se måndag var sin. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. دومین روز نشست ژنو در مورد افغانستان، اتحادیه اروپا بیش از 500 میلیون دلار کمک با افغانستان را اعلام کرده و انتظار وعده کمک بیشتر هم میرود در این مجله و شما خواهیم گفت. در مسائل جهان میشنوید که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه زندانی شوند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین رویدادهای خبری، این هم سرخط تازه ترین خبرها. سازمان ملل متحد گفته در نتیجه خشکسالی در افغانستان بیش از 160 کودک در مناطق در هرات و بادغیس فروخته شدند. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران کشته شده است. و وزارت خارجه آمریکا گفته که هنگری استرداد 2 معامله‌گر اسلحه به ایالات متحده را رد کرده و آنان را به روسیه سپرده است. این هم تفصیل خبرها. قرار است نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سخنرانان کلیدی نشست امروزند. آقای عبدالله شام دیروز در نشست حاشیه‌ای تحت نام مسئولیت غذایی در جریان خشکسالی گفت که آسیب دیده ها در افغانستان به کمک فوری جامعه بین المللی نیاز دارند.
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges.
او میگوید در این مرحله که افغانستان با چندین چالش روبرو است، بسیار مهم است تا منابع در خشکسالی فعلی تقویت شوند، همچنان برنامه‌های پایدار وجود داشته باشند تا طرح‌ها عملی شوند. رئیس اجرایی افغانستان افزود که در نتیجه خشکسالی 22 ولایت شدیداً آسیب دیدند. سازمان ملل متحد میگوید در 4 ماه گذشته در نتیجه خشکسالی در ولایت‌های هرات و بادغیس 161 کودک فروخته شدند. آلسن پارکر سخنگوی یونیسف یا صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که این کودکان از 1 ماه تا 16 سال عمر داشتند. به گفته خانم پارکر، کودکان در افغانستان با وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستند. به گفته سخنگوی یونیسف، در حال حاضر شمار از کودکان در افغانستان به ضمانت مالی مبدل شدند. در سروی اداره کودکان سازمان ملل متحد که به ولایت‌های هرات و بادغیس متمرکز است، آمده که دختران نوزاد تا 11 ساله به ازدواج اجباری مجبور ساخته شدند و پسران هم از 6 سالگی به فروش رسیدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و اردو را امروز اعلام میکند. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون انتخابات شام سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تقویم انتخابات ریاست جمهوری برای 31 حمل هم را با مراحل مختلف آن آماده شده و امروز در یک نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب خواهد شد. با گفته آقای سیاد، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افزود انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها در 30 سنباله سال آینده برگزار خواهد شد. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران به ضرب گلوله کشته شده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که عبدالغفور جمالزی، امام نماز جمعه روستای رضا آباد، توسط سلاح شکاری صبح سه‌شنبه هدف قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که جمال زی در اصل بلوچ نژاد بود و در نتیجه اصابت 4 گلوله در کمرش جان داد. مقام های ایرانی گفتند که تا هنوز انگیزه این قتل برای آنها روشن نشده است. از میان جمعیت 81 میلیونی ایران حدود 10% آن را سنی ها و متبقیه را شیعیان تشکیل می دهند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید هنگری استرداد 2 معاملگر اسلحه را به ایالات متحده رد کرده و آنها را به روسیه سپرده. ایدر نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت از این تصمیم حکومت هنگری بسیار مایوس شده. با گفته نورد تا هنوز واضح نیست که ولادیمیر لیوبوشین بزرگ و ولادیمیر لیوبوشین جوان در روسیه محاکمه خواهند شد یا نه. در بوداپست زولوتان کوفاچ سخنگوی حکومت هنگری گفته که فرستادن 2 معاملگر اسلحه بر اساس تصمیم محکمه این کشور و در مطابقت با توافقهای بین المللی صورت گرفته است. با این همه منتقدان از حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری همواره انتقاد میکنند که او خود را به روسیه نزدیک ساخته و از غرب فاصله گرفته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که همراه رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. دومین نشست روز نشست ژنو در مورد افغانستان، رهبران حکومت در کنار جلب سرمایه گذاری خارجی در انتظار وعده کمک بیشتر از جامعه جهانی بیشتر به شما میگوییم. در کنار این روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه زندانی شوند. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
مکتب میخوندیم، خوب بود. اگر جامعه کلی شمیتر با سواد بودی شاید کل مردم آرام بود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. قرار است رئیس جمهور افغانستان تا چند ساعت دیگر در مورد وضعیت عمومی و ویژه امنیت و اقتصاد افغانستان در نشست ژنو سخنرانی کند. کنفرانس دو روزه ژنو دیروز آغاز شد و تا شام همین روز با برگزاری نشست‌های فرعی ادامه یافت. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یکی از نشست‌ها گفت که خشکسالی امسال 22 ولایت این کشور را شدیداً متاثر ساخته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار خواهد شد. این نشست برای عملی شدن تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان خیلی مهم دانسته می شود. انتظار می رود رهبران افغان در نشست امروز برای آوردن اصلاحات بیشتر تعهد بسپارند. آنسو انتظار از جامعه بین المللی نیز امین است که برای کمک‌های چندین میلیارد دلاری با افغانستان تعهد کند. قرار است ساعت 9:40 دقیقه صبح امروز به وقت ژنو که 1:10 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان می شود، رئیس جمهور اشرف غنی در مورد چالش‌ها و دستاوردهای حکومت سخنرانی کند. شام امروز عبدالله رئیس اجرائیه، همایون قیومی وزیر مالیه و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در مراسم پایانی نشست ژنو سخنرانی خواهند کرد. آقایان عبدالله قیومی شام سه‌شنبه در یکی از نشست‌های فرعی کنفرانس ژنو تحت نام مسئولیت غذایی در انگام خشکسالی شرکت کردند. عبدالله گفت که خشکسالی در جریان امسال صدمه‌های زیاد برای شهروندان افغانستان رسانده است. با گفته رئیس اجرایی، از میان 34 ولایت افغانستان 22 ولایت در خشکسالی ها آسیب زیاد دیدند. یافته های تازه حکومت، سازمان غذایی جهان و ارزیابی مسئولیت غذایی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشان می دهد که خشکسالی 3.6 میلیون تن را با وضعیت بد روبرو کرده است. این خشکسالی همچنان عدم مسئولیت غذایی را برای 6.1 میلیون تن در سرتاسر کشور به بار آورده است. در نشست مسئولیت غذایی در انگام خشکسالی همچنان همایون قیومی وزیر مالیه، جونیچی یامادا معاون مؤسسه جایکا، مارک لاکوک معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری، کارن فریمن معاون مدیر اداره انکشاف بین المللی امریکا و والری گوارنری معاون برنامه غذایی جهان حضور داشتند. مارک لاکوک معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که باید اطمینان حاصل شود تا کمک‌های فوری تا پایان سال 2018 برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان رسانیده می شود.
We need to spend that money well but also quickly and the
ما باید پول را نه تنها به صورت درست بلکه در فرصت زود مصرف کنیم تا برای 2.5 میلیون نیازمند کمک رسانده شود. این خیلی مهم است، نه تنها با مواد غذایی بلکه با خیمه و سرپناه. بیشترین توجه هم باید برای افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران و افراد معلول هستند متمرکز باشد. بحث در مورد خشکسالی و مسئولیت غذایی در افغانستان در یکی از نشست‌های آشیایی کنفرانس ژنو صورت گرفت، اما برای کمک دقیق با نیازمندان تعهد نشد، چیزی که انتظار می‌رود امروز صورت گیرد. سازمان ملل متحد که همراه با حکومت افغانستان یکجا میزبان نشست ژنو است، در اعلامیه گفته که این کنفرانس دو روزه برای عملی شدن کمک 15.2 میلیارد دلاری که از سوی جامعه جهانی در جریان نشست بروکسل در سال 2016 تعهد شده بود، خیلی حیاتی است. قرار است رهبران و مقام‌های افغان امروز استراتژی‌شان را در مورد تقویت امنیت، ساختن زیربناها، تلاش‌های صلح، مبارزه با فساد و توانمندسازی زنان برای شرکت کننده های کنفرانس ژنو تشریح کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مشرا و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه مسئولان امنیتی را در پیوند برای قماندان علی پور مشهور و قماندان شمشیر به نشست عمومی فراخواند. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عمومی این جرگه گفت علی پور با ضمانت رها شده و ما به گفته او مکلف است تا از راه‌های قانونی در برابر اتهامات وارده بر او وضاحت دهد. او این سخنان را پس از انتقاد سناتوران درباره بازداشت و آزاد شدن قماندان علی پور مطرح کرد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش مفصل تهیه کرده به این شهر.
معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید قماندان علی پور که بالایش اتهام وارد بود با عزت بازداشت شد و دوباره با ضمانت آزاد گردید. آقای استانکزی این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشران و جرگه پس از آن مطرح کرد که رئیس و برخی اعضای این جرگه خواستار بازداشت دوباره علی پور شدند. آقای استانکزی همچنان گفت علی پور مکلف است تا از راه قانونی به اتهام‌های وارد شده به خودش وضاحت دهد.
تمام اصول قانونی در قسمت گرفتاری از او مراعات شده. امنیت ملی به اساس اطلاعات و معلومات کشفی خود کار خود انجام داد، با بسیار عزت گرفتش، آوردش، تحت تحقیق بودن، رها شدنش که در ضمانت بلحصار این مسئله وجود داره که یک کسی را میگیرن میتونن که برای تحقیق دهن تا وقتی که محکمه میشن و در این قسمت مانع قانونی وجود نداره، ولی قانون باید تطبیق شود. این آدم به تحقیق و به محکمه کشانده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
عبدالغنی علی پور مشهور به قماندان شمشیر روز یکشنبه در غرب کابل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که این کار نیروهای امنیتی با واکنش تند طرفداران علی پور به همراه شد. پس از بازداشت علی پور شمار از باشندگان کابل در حمایت از او راهپیمایی کرده و خواهان آزادی وی شدند. مشران و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه مسئولین نهادهای امنیتی را در پیوند به همین قضیه به نشست عمومی فراخواند. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه گفت در جریان این راهپیمایی 48 پلیس زخمی و 12 پسته مربوط به پلیس و اردوی ملی تخریب و به آتش کشیده شدند. آقای برمک میگوید این راهپیمایی مطابق قانون با نهادهای امنیتی هماهنگ و تنظیم نشده بود. اما راهپیمایان چنین ادعاها را رد کرده و گفتند در جریان تظاهرات پلیس برای تظاهرکنندگان شلیک کرده که در نتیجه این شلیک ها به گفته آنان 4 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. امیر یگانه عظیمی یکی از این تظاهرکنندگان روز گذشته به رادیو آزادی گفته است تظاهرکنندگان مسلح نبودند و عامل اصلی خشونت ها پلیس بود. اما اختر محمد ابراهیمی معین امنیتی وزارت داخله روز گذشته در یک نشست خبری گفت که پلیس در جریان تظاهرات شلیک نکرده است. آنچه به عنوان متن تعهدنامه علیپور به حکومت افغانستان در رسانه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های محلی افغانستان نشر شده نشان می‌دهد که این قمندان محلی در آن گفته است در صورتی که کدام اشتباه نموده باشم امیدوارم مقام‌های جمهوری اسلامی افغانستان مورد عفو قرار دهد. در تعهدنامه علیپور همچنان نگاشته شده است که وی حاضر شده تا تمام سلاح، مهمات و تجهیزات خود را راجستر نموده و یا هم به دولت تحویل دهد. او در تعهدنامه گفته که آماده است تا در چوکات دولت به عنوان یک سرباز در مقابل دشمن از حاکمیت ملی دفاع نماید. علیپور در بخش از این تعهدنامه پذیرفته است تا با ضمانت بزرگان و موسفیدان تا زمان تکمیل شدن مراحل قانونی تحقیقات در کابل باقی بماند و روزمره به ارگانهای امنیتی مراجعه کند. این قمندان محلی همچنان گفته است در صورتی که ادعای از طرف مردم علیه وجود داشته باشد حاضر است تا در نهادهای عدلی و قضایی جواب ارائه کند. عبدالغنی علی پور که نزدیک به 2 روز در توقیف امنیت ملی قرار داشت شام روز دوشنبه معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه از رهایی وی خبر داد. در اعلامیه آمده است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از علی پور و دیگران تقاضا کرده است تا شرایط حساس افغانستان را درک کنند و با حکومت همکار باشند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان در آغاز نشست عمومی روز سه‌شنبه پس از انتقاد برخی سناتوران درباره رهایی قمندان علی پور و پیش از سخنرانی مسئولان امنیتی گفت قمندان عبدالغنی علی پور باید دوباره بازداشت شود تا در نهادهای عدلی و قضایی به گونه قانونی درباره اتهامات وارد شده به خود جواب دهد. رئیس مشران و جرگه در بخش از صحبت‌هایش خطاب به سناتوران گفت اگر شما تایید می‌کنید تصمیم من با جدیت این است که ما طرفدار رهایی یک مجرم نیستیم. خواست ما از مسئولین امنیتی نهادهای عدلی و قضایی و لوی سارانولی این است که علی پور را دوباره به محبس بفرستند. قابل یادآوری است که پس از رهایی قمندان علی پور وضعیت در ساحاتی که در آن راهپیمایی صورت گرفته بود به حالت عادی برگشته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و اکنون ژکفر احمدی با شماست.
صلح در افغانستان ممکن است اما نیاز به بردباری است. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. این مطلب را نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات و خدمات ملکی افغانستان و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نوشته است. آقای نادری می نویسد سالها در این مورد می اندیشید که چگونه با یک گروه که برای مدت طولانی از اصول اساسی حقوق بشر تخطی کرده آشتی کرد. او با اشاره به کشتار مردم توسط طالبان از سال 2001 به این سو نوشته است که حالا مانند بسیاری افغانهای دیگر به این نتیجه رسیده است که جنگ به درازا کشیده، رنج مردم باید به پایان برسد و مصالحه شود. به نوشته نویسنده مطلب با وصف افزایش درک نیاز فوری برای صلح، هنوز فاصله میان اهداف طرفهای درگیر جنگ وجود دارد. آقای نادری نوشته است سخنان نماینده های طالبان در نشست اخیر صلح در مسکو از حرف های چند سال پیش آنها متفاوت نبود. به باور او به نظر نمی رسد که طالبان این را بپذیرند که جامعه افغانی چگونه از زمان سقوط رژیم این گروه به این سو به گونه بنیادی متحول شده است، بخصوص در زمینه فعالیت های دموکراتیک و حقوق زنان. به نوشته آقای نادری، عجله برای یک معامله با طالبان به جای کار جدی برای آوردن صلح مصیبت‌بار بوده می تواند. مطلب با این جمله تمام شده. صلح به بردباری، شجاعت و اراده محکم نیاز دارد و افغانها و امریکایی‌ها نشان دادند که توانایی بیشتر از این را دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه اینترنتیش به توزیع خیمه ها برای خانواده های بیجا شده در نتیجه خشکسالی و جنگ در افغانستان توجه کرده است. بنوشته این صفحه دور اول توزیع خیمه ها برای هزاران بیجا شده در غرب افغانستان بروز سه‌شنبه آغاز شد. از ماه اپریل امسال به این سو 250 هزار افغان در نتیجه خشکسالی و جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. در حال حاضر حدود 220 هزار خانواده بیجا شده در ولایت های هرات، بانغیس و غور بسر می برند. و اداره نجات کودکان در صفحه اینترنتیش در یک گزارش با تأثیر افزایش حمله ها بالای مکاتب روی آموزش کودکان افغان نظری افگنده است. در این گزارش آمده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حمله ها بالای مکاتب در افغانستان 2 برابر زیاد شده است. اداره نجات کودکان گفته که در سال 2018 مکاتب نسبت به هر زمان دیگر بیشتر هدف قرار گرفتند. حکومت افغانستان 780 حمله بالای مکاتب را در جریان امسال ثبت کرده و حدود 1000 مکتب تخریب شدند. اداره نجات کودکان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه وارد شدن خساره به مکاتب اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه زندانی شوند. اما پیش از آن میپردازیم به موضوع دیگری که حدود 50 هزار جلد کتاب در 7th نمایشگاه سالانه کتاب در ولایت هرات برای 10 روز به نمایش گذاشته شده. جزئیاتش را در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنوید.
7th نمایشگاه سالانه کتاب در ولایت هرات افتتاح شد و این نمایشگاه 10 روز بر روی علاقمندان کتاب باز خواهد بود. برخلاف نمایشگاه قبلی، برای نخستین بار 35 ناشر ایرانی کتابایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند تا سودی از فروش کتابایشان در افغانستان کسب کنند. این در حالی است که پس از تحریم‌های آمریکا بر ایران، ارزش تومان ایرانی در مقابل ارزهای خارجی به گونه چشمگیری کاهش یافته است و این کاهش تأثیر منفی روی فروش کتاب در ایران گذاشته است. آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که بیش از 20 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
سال تنها جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد از این نمایشگاه ناشرین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان. در مجموع 60 ناشر در اشتراک کردن در این نمایشگاه. 35 ناشر مربوط به جمهوری اسلامی ایران و 25 به جمهوری اسلامی افغانستان مربوط میشه. حدود 50 هزار جلد کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که شامل 20 هزار عنوان میشه و بیشترین کتاب ها از منابع جدید است که در این سالها به نشر رسیده.
ناشران ایرانی امیدوار هستند که در این نمایشگاه کتابایشان فروش زیادی داشته باشد و مشتریان جدیدی برای کتابایشان در افغانستان پیدا کنند.
قیمت کتاب برای دوستان افغانی، برادران افغانی خیلی خوبه الان، چون ارزش پول ما کم شده و ارزش پول افغانی بیشتره، بخرن به نفعشه.
قیمت ریالی کتاب ها نسبت به قیمت پارسال آن افزایش پیدا کرده، منتها نسبت به افغانی شاید 50% قیمت ارزون تر حساب میشه.
بیشتر جوانان برای خریداری کتاب به نمایشگاه آمدند. بازدید کنندگان این نمایشگاه میگویند که رفته رفته فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان افغانستان ترویج می شود.
با درصدی اندک اما امیدواری ها هست که کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان در حال ترویج است.
جوانای ما اگر امروز کتاب می خوانند، کتاب آگاهانه و هدفمند می خوانند.
میزان مطالعه در میان شهروندان افغانستان کم می باشد، اما امیدواری ها بر این است که با برپایی نمایشگاه های کتاب به شمار علاقمندان کتابخوانی در افغانستان افزوده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه روسیه دستور داده تا 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه را در زندان سپری کنند. آنها در میان 24 دریانورد شاملند که روز یکشنبه در آبهای کریمیا بازداشت شدند. در این میان منشی عمومی سازمان ملل متحد روسیه و اوکراین را به خیشتنداری دعوت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
محکمه روز سه‌شنبه در مورد 12 تن از دریانوردان در سیمفروپول پایتخت خودخوانده کرمیا برگزار شد. این منطقه در حال حاضر در کنترل روسیه قرار دارد. 24 تن که در سه کشتی نیروهای بحری اوکراین سوار بودند، روز یکشنبه از سوی نیروهای ساحلی روسیه بازداشت شدند. انتظار می رود در مورد 12 دریانورد باقی مانده امروز از سوی محکمه کرمیا تصمیم گرفته شود. گفته می شود که این بازداشت تنش‌ها را میان روسیه و اوکراین یک بار دیگر افزایش داده است. حیدر عظمتوف وکیل مدافع یکی از دریانوردان اوکراینی میگوید محکمه 12 تن را به اتهام ورود غیر قانونی به آبهای کرمیا با سپری کردن 2 ماه در زندان محکوم کرده، اما اگر آنها مجرم شناخته شوند شاید تا 6 سال در زندان بمانند. ویکتور سوروکو پدر یکی از دریانوردان بازداشت شده به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که نمیداند فرزندش در کجاست. در حال حاضر به همان اندازه می دانم که در اینترنت نشر شده، یعنی واسیل سوروکو زخمی و در یکی از شفاخانه ها بستری است، اما نمی دانم دقیقا در کجا. در مسکو یا کرچ؟ بر اساس معلومات کم او در کرچ است. برخی ها می گویند در مسکو است. در این میان انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که از وضعیت موجود میان روسیه و اوکراین خیلی نگران است. او از هر دو جانب خواسته تا در مقابل هم دیگرشان از خیشتنداری کار گیرند. وزیر خارجه فرانسه هم گفته که با همتای روسیش گفتگو کرده و خواهان نرمش در این قضیه شده است. اما رئیس جمهور استونیا میگوید که روسیه میخواهد جنگ را در اروپا راه اندازی کند. به گفته کرستی کالیولید این گونه اقدام ها به هیچ صورت قابل پذیرش نخواهد بود.
فشرده تازه ترین خبرها، قرار است نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار شود. سازمان ملل متحد گفته در 4 ماه گذشته در نتیجه خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس 161 کودک فروخته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و اردو را امروز اعلام میکند. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران به ضرب گلوله کشته شده و وزارت خارجه امریکا میگوید هنگری استرداد 2 معامله‌گر اسلحه را به ایالات متحده رد کرده و آنها را به روسیه سپرده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما